عالم هست، اینها همه بر هم
ممنون. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم. ببرمید. خیلی متشکر، ببرمید. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون. خیلی ممنون، خیلی متشکر. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی متشکر، خیلی متشکر، خیلی ممنون، خیلی متشکر. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ممنون، خیلی متشکر. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی متشکر، بفرمایید. خیلی ممنون، بفرمایید بنشینید، بفرمایید. خیلی ممنون، خیلی متشکر، بفرمایید، بفرمایید بنشینید، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. احسنتم. احسنتم. شكرا. احسنتم. احسنتم. تفضلوا ايها الاخوة. احسنتم، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وصلى على أئمة المؤمنين وحماة المستضعفين وولاة المسلمين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، قال الله الحكيم في كتابه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. همه برادران و خواهران نمازگزار را توصیه می کنم و دعوت می کنم به رعایت تقوا و حفظ حدود الهی و توصیه می کنم به توجه و ذکر و انس با یاد پروردگار در دل و در زبان و رعایت امر و نهی الهی در قول و در عمل. بحثی که در دو هفته قبل شروع کردم این بود که برخی از جوامع بشری بعد از آنی که با یک حرکتی و اصلاحی به خیر و صلاح کشنده شدند، احیانا در درون این جوامع یک بیماری هایی و یک ضعف هایی به وجود می آید که سلامت اونها را و صلاح حال اونها را از بین می برد، جامعه را ضعیف می کند، هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ مادی. همونطوری که در اجتماعات بشری در طول تاریخ گذشته بشر چنین اتفاقاتی افتاده است. و عرض کردم که جامعه اسلامی ما که امروز دوران رشد و شکوفایی و جوانی خود را می گذراند، بسیار شایسته است که این بیماری ها را، این ضعف ها را، این خطرها را، میکروب ها را بشناسد و سعی کند که به آنها آلوده نشود تا جامعه اسلامی ما و کشور روبه رشد ما همیشه همین صلاح را، همین صحت را، همین وضع روبه کمال را داشته باشد. در قرآن کریم وضع جوامعی که دچار اون بیماری ها شده اند را تشریح می کند و عاقبت بد و نامطلوب اونها را برای ما ملت اسلام شرح می دهد. تعبیر قرآن از وضعیت اون جوامعی که دچار فساد و انحطاط شدند هلاکت است. می فرماید ما جوامعی را هلاک کردیم، از بین بردیم یا بدبخت کردیم به خاطر فلان عمل زشت یا فلان بیماری عمومی یا چند عامل از این قبیل. البته هلاکت در امتهای گذشته و در دوران تاریخ مکرر اتفاق افتاده، مثل هلاکت قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح یا قوم لوط که بعضی از اینها در قرآن ذکرشون آمده و قرآن دستور داده است به مسلمین که بروید بقایای تمدن اونها و زندگی اونها رو از نزدیک ببینید، مثل اینکه ما امروز میرویم مثلا کاخهای ویران شده فلان پادشاه یا فلان پادشاهان رو از نزدیک مشاهده میکنیم و امروز بعد از گذشت قرنها کشف میکنیم که اونها با چه قدرتی و با چه جبروتی اون روزها زندگی میکردند و بعد از گذشت چند قرن یا چند نسل اون عظمت برباد رفته، اون فرهنگ نابود شده و از اونها هیچ چیزی برای روزگار کنونی باقی نمانده. قرآن هم میگوید بروید ویرانه های شهر مدین را، مثلا که قوم شعیب بودن، یا برخی از اقوام گذشته دیگر را ببینید، ببینید اینها چطور هلاک شدن، و فکر کنید، تأمل کنید که علت هلاکت اونها چه بود، شما اون وضعیت رو تکرار نکنید. در دورانهای بعدی تاریخ شاید بشود گفت که هلاکت اقوام به این معنا نبوده است که مثلا یک عذابی از آسمان نازل بشه و همه اون مردم رو از بین ببره، اونچنانی که در اقوام گذشته بود. هلاکت اقوام در دورانهای بعدی تاریخ تا اونجایی که ماها میشناسیم در قرون گذشته به این صورت بوده که یک قومی به خاطر داشتن همون ضعف‌ها و بیماری‌ها به وسیله قوم دیگری، به وسیله ملت دیگری مورد تهاجم قرار گرفتن، علمشون، تمدنشون، استقلالشون، هویت فرهنگیشون از بین رفته، زیر دست شدن، ذلیل شدن، ضعیف شدن و خلاصه فاسد و تباه شدن، نابود شدن، فساد. اون چیزی که سرنوشت ملت‌هایی است که دچار اون بیماری‌ها می‌شوند، اون به زبان امروز ما که در قرآن هم مکرر تکرار شده، او عبارت است از فاسد شدن و تباه شدن. فساد یعنی چه؟ یعنی از درون خالی شدن و پوک شدن و عناصر انسانی رو، عناصر قدرت و شخصیت رو از دست دادن. این معنای فساد. یک میوه وقتی فاسد می شود یا یک جسمی وقتی می پوسد و فاسد می شود، یعنی ممکنه ظاهر او هم به شکل قبلی باقی باشه اما حقیقت او و واقعیت او تغییر پیدا کرده، اون خصوصیات مثبت رو دیگه دارا نیست. فساد یک جامعه یعنی این. مثل یک ساختمانی که ظاهر ساختمان بر سر پاس اما داخل پیهای ساختمان موریانه ها و موش ها و حیوانات نابود کننده و فاسد کننده نفوذ کردند و از ساختمان چیزی باقی نگذاشتند، یک طوفان یا یک ضربه شدید این ساختمان رو فرو خواهد ریخت. فساد یک جامعه یعنی این. لذا جوامعی که دچار فساد به معنای قرآنی اون میشوند، در ظاهر وقتی انسان نگاه میکنه شاید زرق و برق هم دارند، مثل خیلی از کشورهای وابسته در جهان سوم امروز که ظاهر اونها، شما در پایتخت بسیاری از این کشورهای آفریقایی یا آمریکای لاتین که کشورهاشون دچار ضعف و انحطاط واقعی هستند، اگر برید ظواهر پر زرق و برقی است. تو خیابانها که انسان عبور میکنه هیچ چیز ناپسندی علی الظاهر به چشم نمیرسه در دید اول. خیابان است و ساختمان است و ماشین هایی است و زندگی معمولی مردم است و رفت و آمد، اما در بطن جامعه که میرید میبینید این جامعه هیچ گونه از خود قدرتی، شخصیتی نداره، ضعیف، تأثیر پذیر و در حقیقت فاسد، یعنی تباه شده و میان تهی شده تو خالی، قدرت واقعی در چنین جوامعی نیست. نمیتونن این جوامع روی پای خود بیستن، نمیتوانن خودشون رو جلو ببرن و تکامل ببخشن، نمیتوانن در تکامل عمومی بشر نقشی داشته باشن، نه علم زیادی، نه اخلاق و معنویتی، نه رفاه عمومی، هیچی در این جوامع نیست. اینها جوامع فاسد و تباه هستند. حالا برای اینکه معنای فساد یعنی تباهی یک جامعه یا یک دستگاه زندگی به این معنا روشن بشه، من چند آیه از آیات قرآن رو که کلمه فساد در اون به کار رفته یادداشت کردم براتون میخونم تا معلوم بشه منظور ما از انحطاط یک جامعه یا فساد یک جامعه چیست. بعد که معنای انحطاط و معنای فساد رو درست فهمیدیم، اون وقت عواملش رو براتون خواهم شمرد که قبلا گفتم یکی از عواملش فساد اخلاقی است مثلا، یکی از عوامل اختلافات درونی جامعه است، یکی از عوامل ظلم، یکی از عوامل فراموش کردن ارزش‌های اصولی در اون جامعه است و در جامعه ما و جوامع اسلامی فراموش کردن ارزش‌های انسانی است. اینها رو بعد خواهم گفت. معنای فساد رو از این آیات اجمالا میشه فهمید. یک جا میفرماید لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، یعنی اگر در آفرینش دو مدبر و دو آفریننده و دو خدا وجود می داشت عالم فاسد می شد. فاسد می شد یعنی چه؟ یعنی نظام عالم به هم می ریخت. اون نظم و ترتیبی که اون قوانین مرتب کننده و پیش برندهی که در این عالم هست، اینها همه بر هم می خورد و از بین می رفت. فساد پس در اینجا به معنای درهم بودن و عدم حاکمیت قوانین و سنت‌های درستی که بتوانه جهان رو اداره کنه. در یک آیه دیگر از قول فرشتگان در هنگام آفرینش انسان می‌فرماید که قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، یعنی ملائکه به خدای متعال عرض کردند هنگامی که می‌خواست آدم رو بیافرینه که آیا در جهان کسی رو می آفرینی که فساد می کنه و خونریزی می کنه؟ اون فسادی که مورد نظر فرشتگان الهی بود عبارت بود از همین کارهای خلافی که انسانها در طول عمر بشر انجام دادن، ظلمها، بیعدالتیها، خونریزیها، جنایتها و کارهای بدی که انسانها انجام میدن که نظام عالم رو و طبیعت عالم رو دگرگون میکنه و خراب میکنه. بسیاری از چیزهایی هست در طبیعت جهان، در این هوا، در این آب، در این خاک که میتوانه برای یک زندگی خوب مورد استفاده قرار بگیره. انسانهای ناباب همون خصلت هایی که مورد نظر فرشتگان بود، اونها در زندگی بشر موجب میشه که اینها این نیروهای حیاتی عالم تبدیل بشن به نیروهای تخریب کننده. مثلا از همین طبیعت بمب اتمی رو بشر درست میکنه و چند میلیون انسان رو در یک لحظه نابود میکنه. این همون فسادی است که مورد نظر فرشتگان بود و از این قبیل فسادها. یا کسی از افراد بشر قدرت رو به دست میگیره و با فشار بر انسانها میلیونها انسان رو از گرسنگی مثلا در صحراهای آفریقا از بین میبره. این فساد عالمه، اون چیزیست که مورد نظر فرشتگان بود. در یک آیه دیگر باز میفرماید ولو تبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض، یعنی اگر حق که همون روال مورد اراده پروردگار در طبیعت جهان و طبیعت بشر و زندگی انسانه، اگر این تابع هواها و هوسهای مردم میشد، طبق میل مردم حدود و ثغور حد حق
معین میشد همه زمین و آسمان فاسد میشد. یعنی چه؟ یعنی این نظم و ترتیب درستی که در آفرینش هست به هم میریخت. در یک جای دیگه نزدیکتر به زندگی انسان‌ها می‌فرماید و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر بعضی از مردم دفاع نمی‌کردند در مقابل بعض دیگر از مردم و اونها رو دفع نمی‌کردند و پس نمی‌زدند، از تجاوز باز نمی‌داشتند، زمین فاسد می‌شد. چطور فاسد می‌شد؟ یعنی متجاوزین و زورگوها بر زمین مسلط می شدن و همه چیز رو به هم می ریختن، انسانها رو ذلیل می کردن، برده می کردن، ثروتهای عالم رو برای مقاصد بد صرف و خرج می کردن و این فساد زمینه. در یک آیه دیگه می فرماید ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها، پادشاهان وقتی که یک جایی رو فتح می کنن و فاتحانه وارد یک کشوری یا یک شهری میشن اون رو فاسد میکنن. فسادی که پادشاهان به وجود میارن از چه قبیل فسادی است؟ یعنی میان اونجا ثروتهای مردم رو تفاول میکنن، زندگی مردم رو ناامن میکنن، افرادی رو به ظلم میکشن، کسانی رو بر کسانی به ناحق مسلط میکنن. این اون فسادی است که در زمین به وسیله پادشاهان به وجود میاد. یا یک جا در خطاب به بنی اسرائیل میفرماید و قضینا الی بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، ما برای بنی اسرائیل اینجور مقرر کردیم و به اونها اینجور اختار کردیم که سرنوشت شما اینه که شما دو مرتبه در زمین فساد خواهید کرد. فساد بنی اسرائیل چی بود؟ فساد بنی اسرائیل در یک نوبت در مواجهه با انبیاء الهی بود که انبیاء الهی رو کشتن، مانع از رواج حکومت حق و نبوت حضرت مسیح و همچنین در مقابل پیغمبر ما در سطح کشور خودشون و جهان می شدن و در زمین فساد کرده بودند. یک نوبت دیگه هم شاید همین امروز باشه که فساد بنی اسرائیل به معنای ایجاد اختلاف در بین مسلمان ها، ایجاد ناامنی در کشورهای اسلامی، غصب سرزمین های مردم، اخراج انسان ها از خانه خودشون و سرزمین های خودشون، به هم ریختن نظام زندگی حق و عادلانه یک ملت و یک جمعیت. فساد یعنی این. یک جا دیگه راجع به منافقین میفرماید که و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون، نسبت به منافقین میگه اینها فساد میکنن در زمین. فساد منافق در جامعه چیه؟ فساد منافق این است که خودش رو طرفدار حق نمایش میده اما در باطن باطل رو ترویج میکنه، در حقیقت ارزش‌های موجود جامعه رو به هم می‌ریزه، روی اعتقادات انسان‌های ساده لوح اثر می‌گذاره، وضع بینش صحیح رو در جامعه مختل میکنه. این فساده. و همینطور آیات فراوان دیگری که من بعض دیگه شم یادداشت کردم که الان نمیخونم، به طور خلاصه فساد در یک جامعه یا در روی زمین یا حتی در یک فرد به معنای اینه که قوانین صحیح و طبیعی الهی که حاکم بر وجود جامعه یا فرد هست اینها مختل بشه، جامعه از لحاظ مادی و معنوی دچار اختلال بشه، از جهت مادی جامعه دچار فقر بشه، دچار بیسوادی بشه، دچار کمبود درآمد بشه، دچار ضعف بنیه دفاع بشه، دچار کمبود دانش و معرفت بشه، عقب موندگی های مادی. این از جنبه مادی این فساده. فساد از جنبه معنوی یعنی فساد اخلاقی پیدا کنه، بیبندوباری جنسی پیدا کنه، در اون جامعه رشوه و دروغ و حسد و حرص و بخل و تبعیض و بیعدالتی حاکم بشه، این یک جامعه فاسد. پس یک جامعه فاسد کامل که از همه جهت فاسده، اون جامعه ایست که هم از لحاظ معنوی هم از لحاظ مادی دچار این تباهی ها شده. این جامعه موندنی نیست، این نظام سرپا موندنی نیست. اگر شما نظامی رو در دنیا پیدا کردید که هم از لحاظ مادی هم از لحاظ معنوی دچار فساد و انحطاط بود، یعنی دچار کمبود علمی، کمبود اخلاقی و تقوایی، کمبود مالی، کمبود بنیه دفاعی، کمبود افتخار و آلوده به انواع ضعف‌ها، این جامعه و این نظام یقیناً بدانید یک نظام پوک و سست و ناپایداری است. با یک طوفان مثل ساختمانی که موریانه پیهای او رو خورده باشه از بین خواهد رفت و برهم خواهد ریخت. و ما میتونیم در همین زندگی نزدیک جامعه خودمون در دوران رژیم ستمشاهی این رو ببینیم. از لحاظ معنوی هم جامعه دچار فساد شده بود، از لحاظ مادی هم دچار فساد شده بود. اون نظامی که بر جامعه حاکم بود اون نظام موندنی نبود، منتها اون نیرویی که توانست اون نظام رو سرنگون کنه نیروی انسانی و ایمانی بود که از درون خود جامعه سرکشید و خدا رحم کرد که اینجور شد. و الا اگر فرض کنیم که اون جامعه به همون شکل باقی میموند، دشمنی از بیرون میخواست با یک تهاجم نظامی یا با یک وضع تهاجم مثلا اقتصادی و امثال اونها حمله بکنه که حمله هم میکردن، یقینا چیزی از فرهنگ و تمدن و افتخارات گذشته و ارزش‌های این جامعه هیچ باقی نمیموند. حسن کار این بود که از درون خود جامعه ما، از وسط اون ویرانی ها و خرابی ها و فساد ها، یک نهال ایمانی سرسبزی سر کشید. او بود که اون نظام ستمشاهی رو تکون داد و حرکت داد و از بین برد. در همه جای دیگر دنیا هم همینجوره. این اجتماعات غربی که شما میبینید سر پا هستن با اینکه فساد معنوی دارن، علتش این است که فساد مادی ندارن. از لحاظ مادی وضع خودشون رو محکم کردن، یعنی با قوت مدیریت، با ابتکارهای گوناگون، با نظمی که بر جامعه خودشون حکم فرما کردن که خود همین ها هم از تعالیم انبیاس در حقیقت گرفت اونها افتاده و از تمدن اسلامی گرفتن در اصل، توانستن جامعه رو سرپا نگه دارن. از لحاظ معنوی وضعشون به شدت بده، اما از لحاظ مادی توانستن خودشون رو سرپا نگه دارن، علمشون رو، ابتکارشون رو و مدیریتشون رو و نظم اجتماعی خودشون رو حفظ کنن. به مجرد این که در ارکان این نظم مادی هم مختصر خللی وارد بیاد، همین اجتماعات علی‌الظاهر کوه‌پیکر غربی با اون زرق و برق هم تاب و توان موندن در مقابل طوفان‌ها رو نخواهند داشت و نابود خواهند شد، از بین خواهند رفت. خب پس سرنوشت جامعه‌ای که دچار اون بیماری‌ها بشه فاسد شدنه. یک چنین فسادی به اون جامعه روی خواهد داد و عارض خواهد شد، هم فساد مادی هم فساد معنوی، یعنی از هم پاشیدگی و پوکی مادی و معنوی حاکم بر این جامعه خواهد شد. صفات انسانی در این جامعه رشد نمی‌کنه، دانش رشد پیدا نمی‌کنه، ابتکار و خلاقیت رشد پیدا نمی‌کنه، قدرت دفاعی رشد پیدا نمی‌کنه. انسان‌ها فرزنده و بانشات و فعال و دارای هنرهای تجدید کننده حیات در اون جامعه نخواهند بود و جامعه رو به انحراف خواهد رفت. این سرنوشت اون اجتماعی است و اون کشوری است که دچار اون بیماری ها بشه. حالا اون بیماری ها چیه؟ من چند تا از این بیماری ها رو به صورت فهرست در خطبه چند هفته پیش، دو هفته پیش عرض کردم و در هفته های آینده انشالله یکی یکی این بیماری ها رو تشریح میکنم، تأثیرشون رو در وضع جامعه عرض میکنم، تا ما که در حقیقت پدید آورندگان یک نظام نوین اسلامی هستیم و جامعه مون به حمد الله در شور جوانی و هیجان انقلاب به سر میبره، سعی کنیم از اون بیماری ها خودمون رو مسئول و در امان بداریم. هم وظیفه مسئولینه، هم وظیفه عامه مردمه که خودشون رو موظف بدونن و مسئول بدونن که نگذارن چنین بیماری هایی در جامعه به وجود بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهداة المهدیین المعصومین سیما علی امیر المؤمنین و الصدیقة الطاهرة سیدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سبطه الرحمة و امام الهدى و علی ابن الحسین زین العابدین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الهاد المهدی. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله فأستغفر الله لي ولكم. در خطبه دوم اولین سخن تبریك سالگرد ولادت زینب کبرا علیه السلام که شخصیت این بانوی بزرگ اسلامی امروز برای جامعه اسلامی انقلابی ما و همچنین برای بسیاری از جوامع اسلامی از جمله کشورهایی که در شمال آفریقا هستن روشن، به برکت وجود قبر مطهر اون حضرت در مصر، در قاهره و مسجدی که به نام اون حضرت هست، میلیون ها انسان یاد این دختر گرامی امیرالمؤمنین رو بزرگ می شمارن و افتخار ماست که با خاطرات فراوانی از زینب کبرا همواره آشنا هستیم و در دوره سال بارها نام این بزرگوار رو میگیم و میشنویم. اما جا داره که همه مردم ما به خصوص بانوان مسلمان و انقلابی ما زینب کبرا رو در همه ابعاد زندگیش الگوی زندگی خودشون قرار بدن و سعی کنند خودشون رو به سمت اون قله کمال بکشانند که حقیقتاً بیان شخصیت والای این بزرگوار با جملات کوتاه امکان پذیر نیست و تنها در جمله‌ای میتوان گفت که این بزرگوار همون کسی است که خاطره عاشورا رو برای نسل‌های بعد و برای تاریخ زنده نگه داشت و بیانات او توانست
ظلمات تبلیغاتی رژیم اموی رو بشکافه و برقی رو در تاریخ اسلام به وجود بیاره. امروز همچنین به مناسبت همین ولادت با سعادت روز پرستار نامگذاری شده که بسیار هم مناسبت خوبی است. پرستاران یعنی این انسانهای فداکار و با اخلاص و پرگذشت که وجود اونها و حضور اونها و تلاش اونها و همت و دلسوزی اونها جان انسانهای بیشماری رو نجات میده، لازم بود که روزی داشته باشن که ملت ما در اون روز اونها رو گرامی بدارن، از اونها تشکر کنن و به اونها موفقیت هاشون رو تبریک بگن. این روز معین شد در چند سال پیش و مناسبت هم ولادت حضرت زینب، چون بیشتر پرستاران ما رو خواهران زحمت کشه عزیزمون تشکیل میدن، لذا ولادت این بانوی بزرگوار مناسبت خوبی بود. البته بعد از انقلاب کار خوبی که شد این بود که جمعی از برادران هم در رشته پرستاری تحصیلات کردند و متخصص شدند و این کار بسیار لازم و خوبی بود و بجاست که جوانان ما، چه پسران و چه دختران، این حرفه مقدس و پاکیزه رو که از لحاظ معنوی حقیقتاً یک حرفه پاک و مقدسی است، مورد توجه قرار بدن، به اون رو بیارن. و قشر پرستار ضمن این که یک قشر زحمت کشیست، زحمت او هم کمتر به نظر میاد و مریض غالبا متوقعه و حتی نزدیکان مریض، مادر او، برادر او، پدر او، خواهر او، گاهی مورد عتاب مریض قرار میگیرن که خصوصیت بیماری او این رو ایجاب میکنه. ممکنه از پرستاران گاهی ناراضی هم باشن، اما به طور غالب پرستاران ما اون مردمان قشر زحمتکش و دلسوزی هستند که در حقیقت تلخی‌ها و زحمات رو تحمل می‌کنند بدون اینکه زحمت اونها خیلی هم بروز و ظهوری داشته باشه. یعنی از بیماران، از پزشکان غالبا سپاسگزاری میشه، از پرستاران به اون نسبت سپاسگزاری لازم انجام نمیگیره. و حقیقتا گاهی اینجوره که بعد از آنی که پزشک کار خودش رو انجام داد، اگر پرستار خوبی و دلسوز و مهربانی بالای سر بیمار نباشه، بیمار صحت و بهبود نخواهد یافت و گاهی جانش رو از دست خواهد داد. یعنی گاهی نقش پرستار خوب به قدر نقش پزشک خوب در وضع بیمار و حال بیمار مؤثره. خب این تکبیر شما هم نشون داد که همه جمعیت نمازگزار مایلن که از عزیزان پرستار تشکر و تقدیر بشه. بنابراین من خودم و همچنین از زبان شما، اجتماع انبوه و عظیمی که اینجا حضور دارید، تشکر وافرمون رو به پرستاران عزیزمون برای خاطر پرستاری از بیماران و ترکشی و دلسوزی و مهربانی نسبت به اونها، مخصوصا نسبت در طول 8 سال جنگ تحمیلی پرستاری از مجروحان جنگی، تقدیم میکنم و براشون دعا میکنم. که خدای متعال همه اونها رو موفق بداره و پاداش معنوی اونها رو هرچه وافردر بکنه. اشاره هم لازمه بکنم به روز دانشجو و طلبه یا حوزه و دانشگاه که مناسبت اون شهادت شهید عزیزمون مرحوم آیت الله دکتر مفتح که این شهید بزرگوار مظهر کاملی بود از یک روحانی دانشمند تلاشگر در حوزه و دانشگاه و حقیقتا به برکت وجود ایشان و امثال ایشان بود که قشر دانشجو با مسائل حوزه و اهل حوزه و قشر طلبه و روحانی با مسائل دانشگاه و دانشجو آشنا شدند. و این بزرگوار قبل از انقلاب و در طول دوران حیات کوتاهش بعد از انقلاب زحمات زیادی رو کشیدن و دلسوزانه برای انقلاب و اسلام زحمت کشیدن. حق عظیم ایشون در محیط دانشگاهی ما پیش از انقلاب داره که در اون فضایی که همه دستگاه‌ها تلاش می‌کردن که دین رو به کلی بزدایند و از بین ببرن، عده‌ای از اساتید خوب از جمله چند چهره برجسته روحانی تلاششون این بود که دین رو در دانشگاه زنده بدارن و با ارائه نظرات اسلامی روشن و منطقی و قوی و پرجاذبه دل جوانها رو به سمت اسلام جلب کنن که کردن. یکی از اونها همین شهید عزیز بزرگوارمون بود که بالاخره هم پاداش این زحمات بزرگ خودش رو با شهادت در راه خدا گرفت که واقعا هیچ پاداشی برای افرادی از این قبیل جز فوز به مقام والای شهادت انسان تصور نمی کنه. دو مطلب دیگر هست که لازم من در این خطبه عرض کنم. یکی یک اشاره کوتاهی است به سفری که به استان فارس داشتم که مقصود من هم از این اشاره این است که از مردم اون استان در تریبون نماز جمعه تشکر کنم. مردمی مؤمن و انقلابی و پرشور و علاقمند به اسلام و امام و پایبند به موازین اسلام و انقلاب، و این واقعا چیز با ارزشی است. البته همه مردم کشور ما در همه استانها در سراسر کشور همین ایمان والا و برجسته رو دارن و من چون در اون استان بودم این چند روزه لازمه از وضعیتی که در اونجاها مشاهده کردم، چه در خود شیراز چه در مرودشت و چه مخصوصاً در جهرم که مردم مؤمن و پرشور و انقلابی اونجا نشان می‌دادن که با گذشت بعد از گذشت 10 سال از پیروزی انقلاب همون شور و شوق انقلابی روزهای اول در دل اونها هست و وفاداری اونها به امام و به انقلاب و به اسلام که در اظهار علاقه به یکی از مسئولین نظام جلوه می کرد حقیقتا شایان توجه بود و من بدین وسیله از اونها تشکر می کنم و توصیه می کنم همه برادران و خواهرانمون رو در سراسر کشور که کوشش کنند ارزش های اسلامی و انقلابی رو بیش از گذشته مورد توجه و اهتمام قرار بدن. یعنی امروز که بعد از دوران جنگ و پیش از شروع حرکت عظیم و همه جانبه و عمومی تلاش سازندگی هست، مردم در این دوران
نیاز بسیاری دارم به این که به مبانی انقلاب، به اصول انقلاب، به درس‌های انقلاب توجه کنم تا ما بتوانیم انشاءالله این حرکت عظیمی را که به سمت کمال یک جامعه انسانی و اسلامی منتهی خواهد شد ادامه بدیم و پیش ببریم. و این جز با کمک مردم، با شور و شوق مردم امکان پذیر نیست. خوشبختانه مردم ما این شور و شوق رو در همه جا ابراز میکنن و من توصیه میکنم که با کمال قوت و شدت به خصوص جوانها اون رو در خودشون حفظ کنن. و اما مسئله اصلی که در خطبه دوم مایلم چند دقیقه‌ای درباره اون صحبت کنم، مسئله فلسطین و مبارزات مردم فلسطین و حوادثی است که در این روزهای بسیار حساس در حول و حوش قضیه فلسطین در حال تحققه. اون هفته اسبق هم که من نماز آمدم نسبت به این مسئله یک صحبت کوتاهی داشتم. در فاصله اون هفته و این هفته حمله مسلحانه متجاوزانه دولت غاصب به بعضی از مناطق لبنان انجام گرفت که واقعا این حمله باید برای همه مسلمانان به خصوص مسلمانان کشورهای عربی که در منطقه خاورمیانه و حول و حوش فلسطین هستند هشدار دهنده و بیدار کننده باشه. بعضیا تصور می‌کردند و تبلیغ می‌کردند که دولت صهیونیست اون انگیزه‌های جاه طلبانه و بلند پروازانه از نیل تا فرات رو دیگه فراموش کرده و فکر میکردن که اسرائیل قانع به همین هست که در همین کشور فلسطین غصب شده یک زندگی امن و آرامی رو بگذرانه. این حادثه نشون داد که این تصور چقدر غلط و خلاف واقعه. در لبنان حوادث تلخی این روزها میگذره و دست استکبار جهانی بدون شک در پشت سر حوادث لبنانه، در این واقعا هیچ تردیدی نمیشه کرد. ایجاد یک دولت مارونی غیر قانونی نادرست و جلوگیری از انتخاب رئیس جمهور به همون شیوه قدیمی، حتی که همون شیوه قدیمی هم باز غلط بوده و استعماری بوده و مورد قبول اکثریت مردم لبنان یعنی مسلمان ها نیست، اما همون شیوه قدیمی رو هم که در او یک نظمی به هر حال وجود داشت به هم زدن و یک نظامی رو تحریک کردن و مسلط کردن و امکانات به او دادن و تبلیغات براش کردن و یک دولتی در کنار دولت لبنان به وجود آوردن، این بدون تردید دست استکبار رو نشان میده در حوادث لبنان. مسئله اینه که کشور لبنان از نظر استکبار جهانی و از نظر آمریکا کشوری است که باید مثل فلسطین اشغالی اداره بشه، با نظمی از اون قبیل، نظم با سیاستی 100% اونچنان که در فلسطین اشغالی امروز هست، حالا یا با تجزیه لبنان و اگر بتوانم با تسلط یک دولت 100% وابسته و نجات پرست از قبیل اونچه که امروز در شرق بیروت وجود داره بر همه لبنان. این ایده اونهاست. خب طبیعی است که مسلمان‌های لبنان بیکار نمی‌مونن و نموندن، در مقابل این قضیه مقاومت کردن که باز در همین جا هم من عرض کنم دست استکبار پشت سر اختلافات درونی مسلمان های لبنانه. این جنگ و خونریزی که بین مسلمین لبنان و حالا به خصوص در این ایام اخیر بین شیعیان لبنان به وجود آمده، یک چیز بسیار خطرناک و 100% استعماری است. نمیتونه از یک انگیزه درست و ایمانی و ملی و قومی ناشی باشه. ولی خب به هر حال مسلمانان لبنان و فلسطینی هایی که در اونجا هستن مقاومت کردن و وضعیت قبلی رو تا حالا حفظ کردن، در مقابل فشارها ایستادگی کردن. در این بین دولت صهیونیستی نقش خودش رو در دهم زدن موازنه کنونی قدرت در لبنان و سنگین کردن کفه نجات پرستا و فلانجا ظاهر شد و این حمله رو کردن به طرف بیروت، در جنوب بیروت، در اون منطقه‌ای که حدود 20 کیلومتر یا این قدری بیشتر از این تا بیروت فاصله داشت. نیروهاشون رو اونجا پیاده کردن در چند روز گذشته که خبرش رو در رادیوها و اخبار داخلی و جهانی شنیدید. شاید علت این حرکت و هدف اصلی این حرکت این بود که بتوانن یک نقشی ایفا کنن برای ایجاد همون شکل حکومتی که مورد نظر و خواست آمریکاست. به هر حال یک حرکتی بود بر علیه مصالح مردم لبنان، یک حرکتی بود به نفع استکبار که از طرف صهیونیست ها در لبنان انجام می گیره. خب این به چه معناست؟ به چه مناسبت یک کشوری حمله مسلحانه می کنه از طریق هوا و دریا و سرباز پیاده می کنه در خاک یک کشور دیگری که هیچ کاری با اونجا نداره علی الظاهر؟ این نیست جز همون بلند پروازی ها و خودکامگی های دولت صهیونیستی که از لحظه اول تشکیل این دولت تا امروز وجود داشت. این باید همه مسلمان ها رو بیدار کنه. اون کسانی که خیال می کردن مطامع دولت صهیونیستی با گذشت 40 سال، تقریبا 40 سال تمام شده و دیگه حالا قانع به همون 4 دیواری فلسطینن، باید بدونن که این اشتباهه. اسم 4 دیواری فلسطین رو تا زمانی میارن که خود اون 4 دیواری در خطره. به مجرد این که دولت اسرائیل احساس بکنه که از طرف فلسطینی ها یا کشورهای عربی یا ملتهای اسلامی مورد تهدید نیست و قبول شده که این دولت قاسم در فلسطین بمانه و امنیت داشته باشه، دست اندازی به طرف کشورهای دیگه و مناطق همسایه شروع خواهد شد. بدون تردید چنین وضعی در آینده وجود خواهد داشت. اون وقت در چنین وضعیتی با چنین فضای خطرناکی و تهدید زنده‌ای، با کمال تأسف انسان می‌بینه که عده‌ای از کسانی که به نام فلسطین حرف می‌زنن و خودشون رو رهبران نهضت فلسطین به حساب میارن، اینها میرن قطعنامه 242 شورای امنیت رو که امنیت رژیم قاسم صهیونیستی در او ذکر شده و تضمین شده، این رو میپذیرن. این حقیقتاً جای تأسفه. حقیقتاً جای این هست که ملت‌های مسلمان به این عمل اعتراض کنن. و من تعجب میکنم چرا روشن فکران کشورهای اسلامی و انقلابیون کشورهای اسلامی و افراد تیزبین به این حرکت اعتراض نمیکنن و سوال نمیکنن. شاید هم اعتراضهایی هست و تبلیغات نمیذاره که اینها آشکار بشه و بروز کنه. ما البته با اینکه یک دولت فلسطینی تشکیل بشه به هیچ وجه مخالف نیستیم. این آرزوی ماست. ما از خدا میخواییم که یک دولت فلسطینی به وجود بیاد که فلسطینی ها و عناصر مبارز حقیقی فلسطین در رأس این دولت باشند. منتها این حرکتی که در زیر نام تشکیل دولت فلسطینی در تبعید انجام گرفت به وسیله رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین، این حرکت، این بخشش که مربوط میشد به تشکیل دولت فلسطینی، یک چیز فرضی و خیالی است. اما
بخش دیگر اون که به نظر ما قسمت اصلی بود، یعنی پذیرش اسرائیل، آشتی با اسرائیل، قبول مذاکره با اسرائیل، قبول مذاکره با آمریکا، که اینا میخواستن به این وسیله خودشون از درد سر مبارزه دیگه نجات بدن و راحت بشن از مشکلات یک چیزی که اسمش مبارزه است، اگرچه واقعا مبارزه نبود. این یک چیز واقعی است، یعنی ملت فلسطین رو از مبارزه خارج کردن، اسلحه رو از دست ملت فلسطین گرفتن، احساس این که دیگه لازم نیست فلسطینی ها قصه میهن خودشون رو بخورن، حالا یه دولتی دارن در تبعید، یه چیز خیالی، این احساس رو در فلسطینی ها به وجود آوردن، اونها رو خالی کردن، فوک کردن، انگیزه ها رو از اونها گرفتن، یک چیز واقعی است. این کار رو متاسفانه رهبران سازمان آزادی بشر فلسطین عملا انجام دادن، چیزی هم در مقابلش نگیره. نشستن دور هم آشتی با آمریکا رو، آشتی با اسرائیل رو امضا کردن و تثبیت کردن، از اون طرف حالا آمریکا و اسرائیل هم که میگن نه ما قبول نداریم. معلومه که اونا قبول ندارن، معلومه که اونا میخوان اصلا فلسطینی در دنیا وجود نداشته باشه، معلومه که اونا میخوان یک وجب از این خاک رو به کسی ندن، یک معامله کاملا خسرانبار که هیچی گیره ملت فلسطین از این معامله نیامد و سرشون کلاه رفت. این کسانی که اون رو امضا کردن ملت فلسطین رو هم میخوان قربانی کنن. البته بنده اعتقادم بر اینه که ملت فلسطین تسلیم این حرف ها نخواهد شد. این چیزی که خیلی خوب اجازه بدید، این مبارزه‌ای که امروز در سرزمین‌های اشغالی در غزه و در بیت المقدس و ساحل غربی و اینها هست، اینها حقیقتاً یک مبارزه حقیقی و واقعی است. حالا تبلیغات جهانی اون روزی هم که اینها می‌ریزن توی خیابان‌ها اعتراض می‌کنن، اعتراض اینا رو به حساب تأیید حرف عرفات که نطق کرده و با آمریکا آشتی کرده میگذارن. خب اگر تأیید بخوان بکنن اون ملت چرا مبارزه میکنن؟ مردمی که توی مساجد مبارزه میکنن، گلوله از دشمن به سینه اونها مینشینه، دست بچه هاشون رو جلو چشمشون میشکنن، اون همه فاجعه به وجود میارن که شما بعضی از گوشه هاش رو در فیلم ها دیدید و میبینید. اینا اگر میخواستن با اسرائیل آشتی باشن، با آمریکا آشتی باشن، اونچنان که در نطق اون آقایون هست، چرا مبارزه میکردن؟ مبارزه اونها نشون میده که قبول ندارن. مبارزه مسلحانه اونها، سلاح سنگ، البته سلاح دیگه ندارن بیچاره، مبارزه با سنگ و چوبی که اونها دارن میکنن و با دست خالی دارن با اون رژیم بیرحم فتاک می جنگن، این نشون دهنده اینه که هیچ گونه معامله ای رو با اون دشمن قبول ندارن. چطور ممکن اینها تایید کنن اون معامله خسرانباری رو که رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین با اسرائیل کرده؟ به هر حال ما به عنوان دولت ایران و به عنوان ملت ایران تا وقتی که صهیونیست ها حتی یک وجب از خاک فلسطین مقدس اشغالی رو در اختیار دارن، هیچ گونه آشتی رو با طرفهای غاصب قبول نمی کنیم و معتقدیم که راه مقابله با اونها جز زور و اقتدار و و همون روش هایی که خود آنها در غصب سرزمین فلسطین در پیش گرفتن، جز با اون آدم غاصبه، با اون حکومت و رژیم غاصبه ظالم زورگو، جز با زور و قدرت و ابراز قدرت با هیچ زبان دیگری نمیشه حرف زد. تجزیه فلسطین هم قابل قبول نیست. همون انگیزه‌ای که به ما میگوید که برای نجات فلسطین از دست غاصبین و اشغالگران باید مبارزه کرد و باید ایستاد، عیناً همون انگیزه است که ما میگوید که اون چه قطع شده و باید برگرده او همه فلسطینه و نه بخشی از فلسطین. ما از مبارزات مردم داخل فلسطین حمایت میکنیم، از مبارزات فلسطینی های آوارهی که میخوان با دولت غاصب بجنگن حمایت میکنیم، از ملت هایی که حامی این مبارزات هستن حمایت میکنیم و هر گونه معامله و مذاکره از قبیل اونچه که اواخر اتفاق افتاد به وسیله بعضی از رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین، این رو رد میکنیم و اون رو برای اسلام و مسلمین و برای فلسطین و فلسطینیان بسیار مضر به حساب میاریم.